اجازه بده غذای نانسی رو بدم، الان حاضر میشم.
خب من به ویجه پس خبر میدم. ویجه پسرم، داشته چی کار میکردی؟
کار مهمی نمیکردم. شما چی کار میکردی؟
آنو مادرت به این توافق رسیدیم که تو هفته بعد ریچیو به خونه دعوت کنی.
ولی شاید نیاد.
خیلی خوب میشه اگه بیاد، ما دوست داریم اون از نزدیک ببینیم.
حتما این کارو میکنم.
من و مادرت برای چند ساعت میریم بیرون. تو که نمیترسی تنها تو خونه بمونی؟
مسلمن.
خیلی طول نمیکشه، زود برمیگردیم به سرم.
من راحتم. اما پدر، سابقه نداری که به جز شبای تعطیلی شما دو نفر از خونه بیرون برید؟
میخوام یه کم زیر بارون قدم بزنم. جای نگرانی وجود نداره.
اگر موضوع نگران کننده ای باشه، به زودی ازش باخبر میشم.
ای پسر باهوش من. بیا تو مارشا. از این طرف. آروم مواظب شیشه ها باش.
چند باری که قبلا به آزمایشگاه اومدم روز بوده. چقدر اینجا با نبودن پرسنل وحشتناک به نظر میرسه.
از این طرف بیا. باید به سمت اتاق ال بریم. شیشه های تشریح اونجاست.
اینکه انقدر به شیشه‌های مختلف سرک بکشی، بگو بدونم اینجا چه خبره.
میخوام به این دوتا از اون بی صدف زیر میکروسکوپ خوب نگاه کنی.
خوب میدونی من از این چیزا متنفرم. بوی بدشون من رو اذیت میکنه. ببرشون کنار. یکی از دلایلی که من روانشناسی رو انتخاب کردم به این خاطر بوده که کار تمیزیه.
حالا میخوام این دوتا کرمو ته صرف تشریح بندازم.
چرا واضح نمیگی اینجا چه خبره؟
چون تو حرفای منو باور نمی کنی. حالا چند دقیقه دیگه تحمل کنم. اون چاقو برش رو بده من. خیلی آروم و بسه باش.
بی
این کرمای حلزونی اسمشون هپلاسی است. از این موجودات بیشتر برای پژوهش‌های مربوط به تارای عصبی استفاده می کنن. همینطور که می بینی من گرای شکمی رو از داخل شکم حلزون بیرون کشید.
من که چیزی سردم نمیارم. حالم به هم میخوره.
کنار این میکروسکوپ ها خوب نگاه.
پس تکلیف لاشه این دوتا موجود بیچاره چی میشه؟
تکنسیان ها فردا همه جا رو تمیز میکنن. خب با دقت نگاه کن. اون گره شکمی ها که شبیه حرف اچه میبینی؟ خط متورم میانی اچو؟
آره چقدر قشنگه. شبیه کیسه شفافیه که پر از مرمرای سفیده.
حالا میخوام سلولای عصبی یا نورونایی رایی که بهت نشون میدم با دقت بشماری.
خیلی خوب. یک دو سه چهار.
همینطور که میشماری اجازه بده من یه نگاهی به گره شکمی بندازم.
ویکتور، یه شکل ایچ دیگه مثل اولی ظاهر شد.
خب دوباره بشمار.
دو چهار شش هشت دوازده. به نظرم یکی دو برابر سلول داره.
دقیقا درسته. دوازده سال پیش تعداد سلولهای عصبی این حیوان توجه منو خیلی به خودش جلب کرد. اون موقع من هم مثل همه دانشمندای دیگه میدونستم که در ابتدای مرحله رویانی سلولای عصبی افزایش پیدا کرده و از هم دیگه متفاوت میشن. من یه تخمه بارور شده اپلاسیا رو گرفتم و بعد از وارد کردن یه موتاسیون نقطه‌ای به اون، یه ژن NGF جدید همراه با یه پرومتر وارد اون کردم و نتیجه
سلولای بیشتر.
دقیقا همینطوره. نورون‌ها یه گره شکمی بیشتر شد و یه خاصیت مهمتر این که بتونه این خصوصیت رو به فرزندش منتقل کنه. آه. حالا با من به اتاق اصلی بیا. این دستکشای شرمی رو دستت کن. چارلی موش کوچولوی من، آروم باش.
چرا نگیرش؟ من میترسم.
نترس. چارلی کوچولو، حالا برو توی جعبت. نگاه کن ماشا. از همون موشایی که ژن NGF به اون تزریق شده. خوب نگاه کن ببین چطوری راه برگشت رو پیدا میکنه.
من که متوجه نمیشم اون داره چی کار میکنه.
من کار ازدیاد سلولای عصبی رو روی 100 تا موش، 50 تا سگ، یه گاو و 2 تا گوسفند انجام دادم. سعی کردم زمینه رو برات فراهم کنم تا خودت متوجه موضوع بشی.
خوب میدونی که من هیچ وقت از کارهای آزمایشگاهی سردر نمیارم.
باور کن من در جهشایی که بعدن اتفاق افتاده نقشی نداشتم. من آزمایشامو با موفقیت روی گوسفند پایان رسونده بودم که تو شروع به صحبت کردن برای بچه دار شدن کردی. اون روزی که با هم به شرکت باروری ژنتیک رفتیم یادت میاد؟
آره یادم. تو نمیخوای بگی که همین آزمایش روی بچه من انجام دادی؟ راستشو بگو ویکتور.
همینطور تصادفاً یه ردیف دی ان ای روی کروموزوم 6 انتخاب کردم و یه موتاسیون نقطه‌ای روی اون انجام دادم.
نه باورم نمیشه که تو با من و تنها فرزند مشخصی پروژه تحقیقاتی رفتار کرده باشی.
خدا میدونه وقتی این کارو شروع کردم چقدر به موفقیت اون ایمان داشتم.
چرا اجازه ندادی اون بچه رشد طبیعی خودش رو بکنه؟
متاسفم موشم، متاسفم که داشتن یه بچه فوق‌العاده باهوش شدیداً منو وسوسه کرده بود.
هنوزم باور نمی کنم که تو با تنها فرزندی که می دونستی شانس داشتنش رو فقط یه بار داری تو رفتار کرده باشی. یعنی تو سلولای مغزی پسرتو دو برابر کردی؟ آخر چرا؟
ماشا در طول تاریخ پژوهشگران زیادی بودن که روی خودشون آزمایش کردن.
روی خودشون؟ نه بچه‌ای بی‌گناهشون.
اون بچه من بود و این حقو داشتم.
نه نه تو این حقو نداشتی. خیلی خوب حالا بگو بدونم چه اصراری داری که بیجی یه سری آزمایشات کامل طبی عصبی داشته باشه؟ تو از چی میترسی؟
چطوری بگم؟ فکر میکنم بچه های حبس و مودی ژنشون فعال شده. البته این فقط یه فرضیه است. بنابراین ویجایی باید آزمایشات لازم و قبل از وقوع حادثه بگذره.
چه حادثه ای؟ خدای من، خدای من، ویجایی تو خونه تنهاست. برگردی خدای من.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
هلما
آنتوان بارا، نویسنده مسیحی کتاب زینب، فریاد فرمند، در فصل پنجم کتاب با عنوان بانوی مقدس به موضوع بازگشت پیروزمندانه، غروب مهتاب و همچنین به اسرار تعدد آرامگاه‌های زینب سلام الله علیها می‌پردازه و اینطور می‌نویسه. اما بعد از ادای رسالت آسمانی زینب و مقابله او با شیطنت‌های یزید، دگرگونی آشکاری در فضای انسانی جامعه به وجود آمد. دروغگویان ریاکار احساس شکست کرده و به لانه‌هایشان خزیدند. مروان ابن حکم به یزید سفارش می‌کرد که هر چه زودتر اهل بیت را به مدینه برگرداند. پس یزید نعمان ابن بشیر را فرا خواند و به وی گفت: گروهی نگهبان و محافظ آماده کن و خانواده حسین را به مدینه برسان. یزید گفت: از تو و مأمورانت انتظاری ندارم جز اینکه با اهل بیت حسین خوش رفتاری کنید و در انجام خواسته هایشان بکوشید. آنان امانتهایی گرانبها هستند که باید به خوبی نگهداری شوند. ضمناً بهتر است در ساعات پایانی شب حرکت کنید که مردم در خواب هستند تا فتنه‌ای برپا نگردد. اکنون کاروان در راه بازگشت به مدینه است. هرگاه اهل بیت برای استراحت یا انجام دادن کاری فرود می آیند، نگهبانان از آنها دور می شوند تا ناراحتی و مزاحمتی برای آنان فراهم نکنند. در این سفر، اهانت‌ها به احترام و ادب ورزی، گرسنگی زنان و کودکان به سیری و تشنگی آنها به سیراب شدن تغییر یافته است. آنتوان بارا در ادامه اینطور می نویسه: اشتیاق زینب سلام الله علیها برای پیوستن به عزیزان درگذشتش به قدری بود که او را در آستانه مرگ قرار داد. با این حال در برابر همه بلاها و مصیبتها صبر می کرد تا به اجر شکیبایان دست یابد. او به عنوان یکی از شاخه های درخت نبوت، علاقمند بود که هرچه زودتر در بهشت به جمع خانوادهش بپیوندد تا دیدگانش به دیدار آنان روشن گردد و تحقق وعده های پروردگار را مشاهده نماید. زینب سلام الله علیها آخرین روزهای عمرش را می گذرانید. سرانجام ساعت رحلت گنجینه صالحان فرارسید. زینب سلام الله علیها بنا به اختلاف روایات در 14 و یا 15 ماه رجب سال 62 یا 65 هجری به سوی پروردگار شتافت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت در انتظار پیوستن عزیز گرانقدرشان به جمع خود بودند و روح مطهر حسین علیه السلام به کنار پیکر خواهر گرامیش آمد، خواهری که چون مادری فداکار به او رسیدگی کرد، از فرزندانش در دوران اسارت مراقبت نمود، پرچم انقلابش را به اهتزاز درآورد و اهداف و انگیزه های آن را برای مردم بیان کرد. برخی بر این باورند که آرامگاه زینب سلام الله علیها در مدینه منوره است و به نظر آنها حضرت زینب بعد از فاجعه کربلا به مدینه بازگشت و هرگز از آن خارج نشد، با اینکه بنا به برخی از روایات از آن شهر خارج شده. قول دوم این است که آن حضرت در مصر در خانه میزبانش مسلمت ابن مخلد انصاری وفات یافت و در مکانی نزدیک به همان خانه دفن گردید. سومین قول این است که یک سال به علت قحطی و کمبود غذا در مدینه، عبدالله ابن جعفر به همراهی عقیله بنی هاشم و سایر افراد خانوادش به املاکی که در شام داشت نقل مکان کرد و حضرت زینب در همانجا از دنیا رحلت فرمود و در دهی به نام راویه در جنوب دمشق دفن شد. آنتوان بارا فصل ششم کتاب زینب فریاد فرمند رو با عنوان حماسه پیروزی به پشیمانی و سقوط بنی امیه ملکه شام و قریحه های جذاب اختصاص داده. در بخشی از این فصل می خونیم: نخستین واکنش از طرف یحیی بن حکم برادر مروان بن حکم نشان داده شد. او بدون اینکه بترسد یا دو پهلو سخن بگوید، آشکارا در حضور یزید کشتن حسین علیه السلام را محکوم کرد و با لحنی حزن‌آلود گفت: بزرگانی که در کربلا کشته شدند از نظر خیشاوندی به ما نزدیکتر بودند تا ابن زیاد برده طفیلی. و همین بیداری وجدان یحیی عاتکه دختر یزید را نیز به واکنش در برابر پدرش واداشت. او غمگین و اشک ریزان به طرف سر حسین علیه السلام رفت. یزید به او گفت: از اینجا دور شو. ولی عاتکه برعکس فرمان پدرش سر امام علیه السلام را برداشت و عطرآگین ساخت. بوی خوش عطر با حزن و اندوه حاضران در هم آمیخت. یکی از شگفت‌انگیزترین عوامل تحول روحی این گروه از مردم، سحر بیان زینب سلام الله علیها بود که توانست کلید توبه را در قفل وجود آنان بچرخاند. و این بیان پیامدهای مثبت و سودمند داشت که یکی از مهمترین آنها فروپاشی رژیم اموی در زمان کمتر از عمر یک مرد بود.
عبدالله، گمان میکنی کی به شام میرسیم؟
نمیدانم ام جعفر، نمیدانم، حتی نمیدانم چند روز است که از کوفه راهی شدیم و به طرف شام میرویم.
پاهایم دیگر نای قدم از قدم برداشتن ندارد. به خدا هر قدم را به سختی برمیدارم. سوی چشمانم نیز کم شده است.
میدانم، میدارم، من نیز حال تو را دارم، اما چاره ای نیست.
این کاروان داغ ده ها مرد در دل دارد، روایت تشنگی در سینه دارد و حکایت آتش.
گویی مقصد این کاروان را تقدیر مشخص می کند ام جعفر، نه مردان ابن زیاد و یزید. پس چاره ای نیست جز این که به سمت شام پیش برویم، آن هم با همین پاهای خسته و ناتوان.
به خدا سوگند، آنچه به من قوت قلب می دهد تا این راه طولانی را تاب بیاورم، بانویم زینب است ام عبدالله.
می دانم، هم من هم تو هم همه اهل کاروان، حتی مولای من علی ابن حسین هم دلگرم به بانویم زینب هستیم. حضور ایشان در کاروان اسرای کربلا قوت قلب است برای تک تک ما.
ام عبدالله، یادت هست روزی که به کربلا رسیدیم؟
آری یادم هست. ام جعفر، کاش هرگز به کربلا نمی رفتیم، کاش مولای من حسین ابن علی از نمی دادن که همه فرود آیند و خیمه ها را در کربلا برپا کنند.
یادم هست وقتی یاران مولای من حسین ابن علی خیمه ها را برپا می کردند، بانویم زینب هراسان خدمت برادر رسید و به ایشان عرض کرد این بیابان را خوفناک می بینم، زیرا خوف عظیمی از این بیابان به من روی آورده است.
یادم آمد ام جعفر، یادم آمد، همانجا بود که مولای من حسین ابن علی در جواب ایشان فرمودند خواهر جانم، انگام رفتن به جبهه صفین در همین جا با برادرم فرود آمدیم. پدرم سرش را روی دامن برادرم نهاد و ساعتی خوابید و من حاضر بودم. پدرم بیدار شد و گریه کرد. برادرم حسن از او پرسید چرا گریه می کنی؟ پدرم فرمود گویا در عالم خواب دیدم این بیابان دریایی از خون است و حسین در آن غرق شده و هرچه یار و یاور می طلبد کسی او را یاری نمی کند. آنگاه پدرم به من روی کرد و فرمود ای ابا عبدالله، هرگاه چنین حادثه‌ای بر تو رخ داد چه می کنی؟ در پاسخ گفتم صبر می کنم که جو صبر و استقامت چاره‌ای نیست. آه ام عبدالله، آه از آن دم.
بانویم زینب با شنیدن این پاسخ چنان خون دل خوردند و چنان گریستند که شرحش به زبان نمی آید.
فردا باز هم با کاروان اسرای کربلا همراه خواهیم شد. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز
ادوارد میل، کتابخوان ایوب آقاخانی، قسمت 24، بلکستون 7.
پرنا شروع کرده بود به ایده دادن، دیانجلو بهش فشار می آورد. پرنا که مستقیم نمی گفت، ولی می خواست سرطه این قضیه هرچه زودتر هم بیاد. گفت چطور برق داخل آسانسور رو قطع کنیم؟ گفتم چماغ از لایکلی تیزتره، سریعتره. لایکلی شاید از نظر فکری بچه زرنگتری باشه، ولی این یارو چماغ تو خیابون بزرگ شده، خیلی زبلتره، کلکتر. لایکلی عارفش نمیشه. بهترین کاری که برای لکنه میتونیم بکنیم اینه که همین وضعیت رو حفظ کنیم و بهش این فرصت بدیم تا برای خلاص شدن از اونجا خودش یه چاره پیدا کنه، نه اینکه این شانس رو به شما بدیم تا کنترل اوضاع رو دستش بگیره. ناتخم باز شده بود، رفته بودم بالا منبرها، پرنام به خیال قطع کردن برق شد. یکم قبل‌تر تکنسین آسانسور گفته بود یه دریچه برای مواقع اضطراری رو صفحه آسانسور وجود داره. انسان هم گفت شاید شما به فکرش برسه از اون تو خارج شه و از کابین آسانسور بره بالا. برنامه دستور داد درهای خروجی آسانسور تمام طبقات باز باشن و چند تا مأمور مقابل هر در مستقر شن که این کار نتونه بکنه. حالا میشد آسانسور دید که بین دو طبقه متوقف شده و همینجور دریچه خروج اضطراری یه محفظه برآمده وسط سقف آسانسور. انسان گفت چرا این طبقه رو تاریک نکنیم، با دوربینای دید در شب مادون و قرمز آسانسور رو تحت نظر نگیریم. وقتی اگه شما از دریچه بیاد بیرون رو نگاه کنه ببینه تاریک شد، بخواد بیاد بیرون ما بتونیم بزنیمش. ها برنا از این ایده خوشش اومد و از یکی از کارکنان فروشگاه خواستیم که چند تا پتو بیاره و تقریبا یه ساعتی طول کشید تموم پنجره رو پوشوندیم. توربینای مادون قرمز رو دید در شب و نصب کردیم. نیروهای ویژم چهار تا پروژکتور قوی دستشون بود، درست مقابل درهای آسانسور نصبش کردم با فاصله حدوداً 6 متر تا در صورتی که چون از آسانسور خارج شده بتونم با روشن کردن اون چراغ اونجا رو مثل روز روشن کنم. اینجوری ما تو تاریکی قرار می‌گرفتیم و چراغ نمیتونست ما رو ببینه، دیدش عملا کور میشد. حالا نیروهای ما شاتگان رو دست اونجا منتظر بودن و اضافه یه تکتیرانداز که از قرار معلوم بهترین تکتیرانداز نیروی پلیس هم بود. خلاصه همه چی آماده بود.
لکلی 11،
ساعت ها بود که ما اون تو بودیم و یهو از بیرون سر صدا و تلق تلق بلند میشه و دوتایی از جامون میپریم هوا. خوشگمون زده بود. وقت شما رو با آیفون دوباره داد و هوا را انداخت که ای خوک های کسیف اگه این در رو باز کنید من خوشو میتره کنم. دارم بهتون میگم با دستای خودتون گورشو میکنید. اصلا همو به شکمش نزدیکتر کرد. اونا فقط درهای خروجی رو باز کرده بودن. چما خودش رو زمین میکشه جوری که روبروی در قرار بگیر و چشم دوخ به در. تو اون لحظه کاملا مطمئن بودم اگه همون در باز بشه واقعا اونم به من شلیک میکنه. تقریبا مطمئن بودم. ولی اتفاقی نیفتاد. کسی هم از اون برای خط چیزی نگفت. سر صدا هم قطع شد و بعد از چند لحظه دوباره غرق عرق و بوی بد و گرما با انتظار آروم گرفتیم. واقعا تو این کثافت خوابم نمی برد.
بلکستون 8،
حدود 30 نفر می شدیم که با جلیقه ضد گلوله تو تاریکی کمین کرده بودیم، به اضافه پرنا، دیانجلو و چند تا یونیفورم پوش که حتی کلا خودم سرشون کردن. حتی خاص پرنا بود که همه کلا بزنن سرشون، ولی تو اون تاریکی و گرما خب خیلی کلاشون در برده بودن. فقط هم به خاطر گرما نبود، یه جورای مسخره بود. آخه شبیه پلیس نبودیم دیگه، انگار ارتش نظامی بودیم. چند نفری پشت پیشخور مخفی شده بودن و پرنا مثل ژنرالای ارتش بهشون دستور میداد. همه چشم روخته بودن با اون آسانسوری که وسط اون تونل تاریک آویزون بود. همه جا ساکت بود، ترسناک. میتونین تصور کنین همه کمین کردی